شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب چگونه آسان و تاثیرگذار سخنرانی کنیم از دیل کارنگی، ترجمه سید حسن حسینی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دهم، سخنرانی برای متقاعد کردن. یک بار گروه کوچکی زن و مرد متوجه شدند در مسیر گردبادی واقع شدند. البته نه یک گردباد واقعی. یکی از اعضای این گروه ماجرا رو این گونه توصیف میکنه. ما در شیکاگو با هم دور یک میز ناهارخوری نشسته بودیم. میدونستیم این مرد به چیره دستی در سخنوری مشهوره. زمانی که ایستاد تا صحبت کند به دقت به او نگاه میکردیم. او که مرد میانسال آراسته، پاکیزه و خوشمشربی بود به آرامی شروع به صحبت کرد و در ابتدا بابت دعوتش به این جلسه تشکر کرد. او گفت میخواهد در مورد موضوعی جدی و مهم صحبت کند و امیدوار است که اگر مزاحم ما شده او را ببخشیم. سپس مانند گردباد یورش آورد. به طرفمون خم شد، به طوری که چشمانش ما را در جامون میخکوب کرد. او صداشو بالا نبرد، اما به نظر صدایش مانند صدای بمب بود و در ادامه گفت به اطرافتون نگاه کنید، به یکدیگر نگاهی بیاندازید. میدانید چند نفر از شما که دور این میز نشستند در آینده به علت سرطان جان خود را از دست میدهند؟ از هر چهار نفری که بالای 45 سال سن دارد، یک نفر از بیماری سرطان خواهد مرد. از هر چهار نفر، یک نفر. مکس کرد و چهرهش روشن شد. ادامه داد: گرچه این حقیقتی واضح و در عین حال تلخ است، اما لازم نیست برای مدتی طولانی برقرار باشد. باید کاری بابت آن انجام داد. این کار پیشرفت در درمان سرطان و جستجو برای کشف عامل آن است. او نگاهی محکم و سنگین به ما انداخت. نگاه خیرش تمام میز رو در بر گرفت و پرسید: آیا می‌خواهید برای رسیدن به این پیشرفت کمکی کنید؟ در چنین وضعیتی هیچ جواب دیگری به جز بله نمیتوانست در ذهن هر یک از ما باشد. من در افکارم گفتم بله و بعد فهمیدم که دیگران هم همین پاسخ را دادن. موریس کمتر از یک دقیقه پیروز شده بود. او تک تک ما را به طور خاص وارد موضوعش کرده بود. او در مبارزه‌ای که به خاطر بشر دوستی به راه انداخته بود از جانبداری و حمایت ما برخوردار شده بود. رسیدن به عکس العمل مورد نظر و مطلوب از جانب حضار مقصود و منظور همه سخنرانان در هر زمان و مکان است. همونطور که دیدیم آقای موریس دلیل بسیار خوبی برای گرفتن عکس العمل از ما داشت. او به همراه برادرش ناتان با سرمایه‌ای بسیار اندک فروشگاه زنجیره‌ای تأسیس کردند که در نهایت به تجارتی بیش از 100 میلیون دلار در سال رسیدند. موفقیت افسانه‌ای آنها بعد از گذشت سال‌های سخت و طاقت فرسا عایدشون شده بود. اما ناتان بعد از مدت کوتاهی تحمل بیماری سرطان جان باخته بود. بعد از آن به تصمیم موریس، مؤسسه تجاریش مبلغ 1 میلیون دلار به دانشگاه شیکاگو داد تا صرف برنامه‌های تحقیقاتی راجع به سرطان بشه. خودش نیز بعد از بازنشستگی اوقاتش رو به تشویق مردم به مبارزه علیه سرطان اختصاص داد. این حقایق با هم در کنار شخصیت موریس باعث جذب ما به سمت او شد. خلوص، اشتیاق، حرارت، جدیت و عزم راسخ او در وقف خودش برای ما همه از جمله عواملی بود که ما رو به موافقت، احساس دوستی و تمایل به علاقه‌مندی و انگیختگی با او سوق داد. با شایستگی برای خود اعتماد به نفس به دست آورید. الکساندر ولکات میگه خلوصی که یک مرد با اون صحبت میکنه به صدایش رنگ حقیقی میده که هیچ دروغگویی که در دادگاه با وجود سوگند خود باز هم دروغ میگوید نمیتواند آن را جعل کند. به ویژه هنگامی که هدف سخنرانی ما متقاعد کردن است، ضرورت دارد که ایده هامون رو با درخشش و جلای باطنی که از اعتقاد خالص نشأت میگیرد مطرح کنیم. نخست باید خودمون متقاعد بشیم و اعتقاد خالصانه پیدا کنیم. سپس تلاش کنیم تا دیگران رو متقاعد سازیم. پاسخ بله بگیرید. والتر دیل اسکات، رئیس سابق دانشگاه نورث وسترن میگه هر ایده، مفهوم یا نتیجه‌ای که وارد ذهن میشه با فرض مثبته، مگر اینکه ایده متناقضی جای اون رو بگیره. این اصل ما رو به این نکته سوق میده که ذهن هزارمون رو با خودمون موافق سازیم. دوست خوب من هری اورستریت در کنفرانسی در دانشگاه نیوکاسل در نیویورک در بخش تحقیقات اجتماعی به طور برجسته‌ای ریشه روانشناسی این تصور رو مورد آزمایش قرار داد و در نتیجه آن گفت سخنگوی ماهر و چیره دست از آغاز تعدادی جواب بله از شنونده میگیره. این کار باعث میشه شنونده از حیث روانشناسی در روند حرکت به سمت مثبت و توافق با سخنگو باشه. کاری که به حرکت توپ بیلیارد میمانه. یک بار که اون رو به سمتی به حرکت در میارید، فقط با نیرو یا موانع محکم ممکنه جهتش تغییر کنه و اگر دقت کرده باشید، جهتش به عقب بر نمیگرده، مگر اینکه نیروی بسیار قوی تری در مسیرش وجود داشته باشه. الگوهای روانشناسی در اینجا بسیار واضح و روشنه. وقتی شخصی میگوید نه و واقعا هدفش هم همینه، او در حقیقت کاری بسیار بزرگتر و پیچیده تر از گفتن یک کلمه دو حرفی انجام داده. تمامی ارگانیسم بدنش، غده ها، دستگاه عصبی و ماهیچه هاش دست به دست هم میدن و وارد وضعیت عدم پذیرش میشن. تمام سیستم عصبی طی مدت کوتاهی خودش رو برای مقاومت در برابر پذیرش آماده میکند. در مقابل وقتی فردی میگوید بله، هیچ یک از اتفاقات روی نمیده. ارگانیسم او در جهت مثبت و پذیرش اون نظر فعال میشه. از همین رو در ابتدای کار، هرچه بیشتر کلمه بله رو از طرف مقابل بشنوید، احتمال موفقیتتون در به دست آوردن توجه و توافق متقابل در مورد پیشنهاد پایانی بیشتر میشه. تکنیک بله گرفتن تکنیک بسیار ساده ایه، اما با این وجود بسیاری از اون غفلت میکنن. اغلب افراد فکر میکنن مخالفت با فرد مقابلشون اون هم در وهله اول درستی نظر و اهمیتشون رو تثبیت میکنه، در حالی که این درست نیست. یک بار که دانش آموز، مشتری، فرزند، شوهر و یا زن در ابتدای کار نبگوید، عقل و بردباری فرشتگان لازم است تا این جهتگیری منفی به مثبت تبدیل شود. چگونه ممکن است فردی از همان وهله نخست پاسخهای مطبوع بله رو به دست بیاره؟ نسبتا ساده است. لینکلن با اطمینان خاطر می گفت روش من در شروع کردن و پیروز شدن در مباحثه این است که ابتدا زمینه مساعدی در موافقت با طرف مقابلم پیدا کنم. لینکلن حتی هنگامی که موضوع فوق‌العاده داغ بردگی رو مورد بحث قرار می داد، این نکته رو مناسب و سودمند یافت. روزنامه بی‌طرف آینه که یکی از سخنرانی‌های اون رو گزارش می داد در این باره نوشت نیم ساعت اول بحث مخالفان او با تمام کلماتی که به زبان می آورد موافق بودند. بعد از آن او شروع به هدایت اونها به سمتی کرد که مقصود خودش بود، تا کم کم و به تدریج به نظر می رسید همه اونها رو در جانب خود دارد. آیا فکر نمی کنید سخنرانی که با حضارش جدال می کنه به نظر صرفاً سرسختی اونها رو برمی انگیزه؟ اونها رو وارد حالت تدافعی می کنه و تغییر ذهنیت اونها رو تقریبا غیر ممکن میکنه؟ آیا عاقلانه است که شروع جمله چنین باشد؟ من قصد دارم فلان و فلان رو به شما ثابت کنم؟ آیا احتمال نمیره شنوندگان این جمله رو نوعی مبارزه طلبی قلمداد کنن و زیر لب بگن بذار ببینم میتونی این کار رو بکنی؟ در واقع آیا بسیار سودمندتر نیست که با تأکید بر آنچه که خودتون و تمام شنوندگانتون به اون اعتقاد دارید شروع کنید؟ سپس سوالی مرتبط به موضوع رو مطرح کنید که هر کسی دوست دارد پاسخ اون رو بشنوه. و پس از اون حضارتون رو در یک کار تحقیقی جدی و پرحرارت با خود همراه کنید. هنگام تحقیق در مورد سوال مطرح شده حقایقی رو بگید که برای اونها واضح و روشن باشه و اونها رو به سمت و سوی پذیرش نتیجه مورد نظر شما به عنوان نتیجه گیری خودشون سوق بده. آنها به حقیقتی که خودشون اون رو کشف می کنند ایمان و اعتقاد بیشتری دارند. بهترین بحث و مشاجره بحثی است که صرفاً توضیح به نظر برسه. در هر ستیز و جدالی صرف نظر این که دو طرف چقدر پرشمارند و اختلافاتشون تا چه حد عمیقه، همیشه زمینه‌ای برای موافقت وجود داره و سخنران میتونه مخالفان رو به حضور در اون قسمت دعوت کنه. برای مثال در روز 3 فوریه 1960 نخست وزیر بریتانیای کبیر هارولد مک میلان هر دو حزب پارلمان اتحادیه آفریقای جنوبی را خطاب قرار داد. او در آن زمان که سیاست جاری سیاست جدایی سیاه پوستان و سفید پوستان آفریقای جنوبی بود میبایست در برابر قوه مقننه دیدگاهی مخالف نجات پرستی سلطنت بریتانیا را عرضه می داشت. آیا او صحبتاش رو با تفاوت گذاری بین آن دو شروع کرد؟ هرگز. او با تأکید بر پیشرفت بزرگی که دستاورد آفریقای جنوبی بود شروع کرد و این پیشرفت رو همکاری و کمک بزرگی به جهان تلقی کرد. سپس با مهارت و کاردانی مسئله تفاوت در دیدگاه ها رو مطرح کرد. حتی در این قسمت هم نشون داد که به خوبی میدونه این تفاوت ها بر پایه عقیده خالصانه و حقیقی استواره. در واقع سراسر سخنرانی او بیانیه استادانه ای بود که سخنان دلنشین و مقتدرانه لینکلن را به یاد می آورد. نخست وزیر گفت به عنوان یکی از اعضای کشور این آرزوی بزرگ ماست تا حمایت و پشتگرمیمون رو به آفریقای جنوبی ارزانی بداریم. اما امیدوارم از صراحت کلامم آزرده نشی. زیرا وجود چند منظر در سیاست اجازه نمیده بدون ارتکاب اشتباه در مورد سرنوشت سیاسی ساکنان این منطقه به اونها کمک کنی. آنها انسانهای آزادی هستند که در قلمرو حکومتی ما زندگی میکنند. و من فکر میکنم ما باید همگی به عنوان دوست و بدون قصد ایجاد ملالت یا تعصب به خود این مشکل رو مد نظر داشته باشیم که در دنیای کنونی این اختلاف نظر واقعیت موجود بین ماست. صرف نظر از اینکه شنونده تا چه حد امکان دارد با سخنران مخالف باشد، اما چنین بیانیه‌ای شنوندگان رو متقاعد می‌کند که سخنران بی‌غرض است. اگر نخست وزیر مک میلان به جای اینکه به دنبال یافتن زمینه توافق باشد و بر آن تاکید کند، از همان ابتدا بر اختلاف در سیاست پافشاری میکرد، نتیجه چه میشد؟ کتاب روشنگرانه پروفسور جیمز هاروی رابینسون، خرد در سازندگی، به این پرسش پاسخ روانشناسی میدهد. گاهی شاهدان هستیم که ذهنمان را بدون هیچ گونه مقاومت و احساس ناراحتی در مورد چیزی تغییر میدهیم. اما اگر به ما بگویند اشتباه میکنیم، از نسبت دادن اشتباه و نادرستی به نظر و عقیدمون ناراحت و دلخور می شویم. ما به نحوی باور نکردنی در شکل دادن به اعتقاداتمون بی توجه و غافلیم. اما همین که کسی قصد می کند ما را از آنها جدا کند و اعتقاداتمون رو بزداید، تمام وجودمون سرشار از تعصبی شدید می شود. مسلماً این اعتقادات ما نیستند که برامون بسیار عزیزند و قصد دفاع از اونها را داریم، بلکه این عزت نفس ماست که مورد تهدید واقع شده. کلمه کوچک من مهمترین اطلاق در مورد انسان هاست و اعتقاد صحیح به اون شرط ابتدایی تعقل است. چه بگویم شام من، سگ من، خانه من، پدر من، کشور من و یا خدای من؟ این کلمه نیرو و قدرت دارد. ما نه تنها از این که بگویند ساعتمون عقب یا جلو است یا ماشینمون قدیمی و قراضه شده آزرده میشیم، بلکه اگر در کمان از کانالهای مریخ طرز تلفظ بعضی لغات، ارزش دارویی جوهر بید یا تاریخ حکمرانی سارگون یکم رو زیر سوال ببرند، برامون قابل تحمل نخواهد بود. ما دوست داریم اعتقاد به آنچه که بر حسب عادت و از گذشته درست فرض کرده ایم رو ادامه بدیم و هنگامی که حاله از شک و تردید بر هر یک از فرضیات و اعتقاداتمون سایه میافکند، رنجشی در ما به وجود میاره که منجر به جستجوی هر گونه بهانه و عذری میشه تا دوباره به آن عقیده محکم بچسبیم. نتیجه این است که بخش عمده ای از به اصطلاح تعقل و استدلال ما شامل یافتن دلیل و برهان برای تداوم عقیدمون به چیزهایی است که در حال حاضر اونها را قبول داریم. با شور و ذوقی مصری صحبت کنید. هنگامی که سخنران ایده هاش رو با احساس و اشتیاق مطرح می کند، احتمال کمی هست که ایده های مخالف اون شکل بگیره. اگر می گویم سرایت بخش، به این دلیل است که اشتیاق واقعا سرایت می کند. شور و اشتیاق هر ایده منفی و مخالفی رو کنار می زنه. وقتی هدفتون متقاعد کردن است، به یاد داشته باشید برانگیختن احساسات خلاق‌تر و ثمر بخش‌تر است برانگیختن افکار است. احساسات قدرتمندتر از ایده‌های خشک و بی‌روح تأثیر گذارند. برای برانگیختن احساسات فرد باید خودش اشتیاق و حرارت زیادی داشته باشد. صرف نظر از عبارات فرعی و غیر قابل ملاحظه و نیز مثال‌ها و تصورهایی که ممکن است ارائه دهد و صرف نظر از هماهنگی در صدا و زیبایی محسوس در ژست ها، اگر سخنران با خلوص و صمیمیت صحبت نکند، همه این پارامترها پوچ و تجملات پرزرق و برقی بیش نخواهد بود. اگر می خواهید بر حضارتان تأثیر گذار باشید، قبل از همه خودتون تأثیر بگیرید. روحیه شما که در چشمانتان درخشش دارد، در صدایتان تنین انداز است و در روش و حالتتان خودش رو نشون میده و اون رو به حضارتون هم منتقل خواهید کرد. هر بار که سخنرانی میکنید، به ویژه هنگامی که هدف اصلی که خود رو وقف اون کرده اید متقاعد کردن باشد، کاری که انجام میدهید نگرش و نظر شنوندگان رو رقم میزنه. اگر دل سرد و بی اشتیاق باشید، آنها هم همین روحیه رو خواهند داشت و اگر گستاخ و ستیز جو باشید، آنها هم همین حالت رو به خود خواهند گرفت. هنری بیچر می نویسد، وقتی حضار مجلس به خواب می روند، تنها یک کار وجود دارد که می توان انجام داد. چوبی به دست دربان بدهید و از آن بخواهید با آن به جان واعظ بیفتد. یک بار در دانشگاه کلمبیا برای اهدای مدال کورتیز از من خواستند به عنوان یکی از صداور شرکت کنم. نیم جین دانشجو آنجا بود که همشون به خوبی و استادانه آموزش دیده بودند و لبریز از غرور و خیال بودند تا خودی نشون بدن و از مسابقه سخنرانی پیروزمندانه بیرون بیان. اما همه اونها به جز یک نفر که استثناء بود، فقط برای رسیدن به مدال تقلا می کردن. آنها یا اشتیاقی به متقاعد کردن دیگران نداشتند یا تمایلشون بسیار ضعیف بود. آنها موضوعهایی رو انتخاب کرده بودند که میتونستن با اونها فن سخنوری رو به بار بنشونن. هیچ گونه علاقه عمیقی به بحثی که میخواستن انجام بدن نداشتن. سخنرانی های متوالی اونها صرفاً تمرین هایی بود که در زمینه هنر ارائه سخنرانی انجام میشد. اما آن فرد استثنایی، شاهزاده اهل ناتال در جنوب آفریقا بود. عنوان انتخابی او برای سخنرانیش، سهم و مشارکت آفریقا در تمدن امروزی بود. او هر یک از کلماتی که بیان می کرد رو با احساسات ترامیخته بود. سخنرانیش فقط یک تمرین نبود. موجودی زنده و زاده اعتقاد و اشتیاق بود. او به عنوان نماینده مردمش و قارش صحبت می کرد. با خردمندی، شخصیت والا و اراده قدرتمندی که داشت، پیامی از طرف امیدهای مردمش برای ما آورده بود و از ما تقاضای درک این پیام را داشت. اگرچه موفقیت او در خطاب قرار دادن یک گروه بزرگ مقایسه‌ای با بیش از 2 یا 3 نفر از رقیبانش نبود، اما ما مدال رو به او دادیم، چون آنچه ما داوران به آن پی برده بودیم این بود که سخنرانیش آتش حقیقی خلوص رو در خود داشت و با حقیقت و درستی شعله ور شده بود. در حالی که سخنرانی‌های دیگر در کنار آن سخنرانی چراغ‌های نفتی بودند که فقط سوسو می‌زدند. شاهزاده به روش خودش و در سرزمینی دور آموخته بود که یک فرد نمی‌تواند صرفاً با استفاده از استدلال و هویت خصوصیاتش را به متن سخنرانیش وارد کند. او باید به حضار نشان دهد که چقدر به آنچه می‌گوید اعتقاد عمیقی دارد. به شنوندگانتون ابراز احترام و علاقه کنید. دکتر وینسنت در مقدمه یکی از سخنرانی‌هاش که در مورد یک کمدیکار حرفه‌ای بود گفت: شخصیت انسانی نیاز به عشق دارد، اما یکی دیگر از نیازهای انسان احترام است. هر کسی دارای یک حس باطنی نیاز به ارزش، اهمیت و بزرگی است. اگر این حس رو جریحه دار کنید، برای همیشه اون رو از دست خواهید داد. بنابراین وقتی به فردی عشق بورزید و به او احترام بگذارید، در واقع اون رو بالا بردید و او هم به همین دلیل عاشق شما میشه و براتون عزت و احترام قائل میشه. زمانی که در یک برنامه کنار طنزکاری بودم، من اون مرد رو چندان نمیشناختم، اما بعد از اون جلسه در جایی خوندم که اون مشکل دارد و فکر کنم میدونم دلیل اون چه بوده است. ساکت کنار اون نشسته بودم چون قرار بود سخنرانی کنم. او پرسید: استراب نداری، درسته؟ جواب دادم: چرا؟ البته. همیشه قبل از اینکه برای گروهی از حضار صحبت کنم استراب پیدا میکنم. من احترام عمیقی نسبت به حضار دارم و این مسئولیت باعث استراب میشود. شما چطور؟ استراب سراغتون نمیاد؟ او گفت: نه، چرا باید استراب داشته باشم؟ هزار هرچه رو که میشنوند شیفته اون میشن. آنها مشتی آدم های احمق و نادانند. گفتم: من با شما مخالفم. آنها داوران با اقتدار برای شما هستند. من برای هزار احترام بسیار زیادی قائلم. وقتی دکتر پیل در مورد شهرت روبه زوال این مرد میگفت، مطمئن بود دلیل اون در نگرشی نهفته است که به جای همدلی و همراهی با دیگران با آنها به ستیز می پردازد. و این درس بزرگی برای همه ماست که می خواهیم نکته ای رو به دیگران ابلاغ کنیم. پایان اپیزود 10.